و کمک میکنه به ما، مژده میده فراروی ما چقدر راه های زیبا و نورانی هست که ما هنوز طی نکردیم و باید طی بکنیم و ثواب و اجر الهی رو به ما بشارت خواهد داد. قدر قرآن رو بدونیم، هر چه بیشتر در این ماه مبارک رمضان با قرآن انس بگیریم، ان شاء الله خدا به هممون توفیق بده قرآنی بشیم در این ماه مبارک رمضان، در این بهار قرآن همه ما تبدیل بشیم به قرآنی. فکر نکنیم که فقط اختصاص به ماه رمضان داره، در تمام عمرمون، در تمام سالمون، لحظاتمون، انشاءالله همه وجودمون وقف قرآن باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. این فرصت اختصاص داره به برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع تبعات افزایش بیمه شخص ثالث در سال 1400 با اجرای جناب آقای محمد حسین فردوسی.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده میشه، مشکلش این است که ما این حرفهای درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم. پیشرفت اقتصادی، رونق اقتصادی، این ارتباط مستقیم داره با معیشت مردم. معیشت مردم جزو اولین اهداف همه دولت هاست در همه جای دنیا و در همه دوران تاریخ. دولت های علاقمند به مردم، البته دولت های مستعثر و زورگو و جبار مورد نظرمون نیستن. هر دولتی که بخواد به مردم خودش خدمت بکنه، اولین مسئلهش مسئله معیشت مردمه که بتوان مردم رو اداره کنه. خب این به اقتصاد وابسته است. یه اقتصاد خوب، سالم، وافر، پیشرو، این میتوانه وضع زندگی مردم خوب کنه. این که خب یک دلیلی که بنابراین لازم ما در کار اقتصاد مجاهدت کنه. بنده به مسائل معیشت مردم خیلی فکر میکنم، خیلی دغدغه مندم نسبت به مسئله معیشت مردم، اما هرچی فکر میکنم، هرچی با کارشناسا و آدمهای وارد و مطلع مشورت میکنم، میبینم جز این راهی وجود ندارد که ما تکیه کنیم به مسائل داخلی.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین به بررسی تبعات افزایش 37% قیمت بیمه شخص ثالث در سال 1400 بپردازیم. خب همونطور که مستحضرید رئیس کل بیمه مرکزی گفت، حق بیمه شخص ثالث در سال 1400 37% نسبت به سال 1399 افزایش می‌یابد. یکی از جدیدترین دغدغه‌های مردم و شرکت‌های بیمه‌ای در ایران به مشکلات ناشی از حق بیمه شخص ثالث و حقوق متقابل بیمه‌گذاران و بیمه‌گران برمی‌گردد. به ویژه اینکه افزایش شدید نرخ دیه هم نارضایتی نسبی مردم را به عنوان بیمه گذار به همراه داشته و هم نگرانی شرکت‌های بیمه‌ای کشور هم به عنوان بیمه‌گر. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن‌های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. در خدمت جناب آقای محمد اکبر اشرفی، دبیر شورای عالی تامین اجتماعی و عضو هیئت مدیره کانون مرکزی کارکنان بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی کل کشور هستیم و همچنین در خدمت جناب آقای دکتر عباس احمدیان، معاون محترم فنی شرکت یکی از شرکت‌های معتبر بیمه، خیلی خوش آمدید. اگه اجازه بدید با هم دیگه شروع بکنیم. اول یک سلام علیکی با شنوندگان عزیز داشته باشین تا انشالله بتونیم که بحث رو آغاز بکنیم. سپاسگزارم.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت دست اندرکان رادیو اقتصاد، حضرت علی جناب فردوسی، رادیو گفتگو و خدمت حضرت علی عرض ادب و سلام دارم و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر احمدیان، در خدمت شما هستیم.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت هموطنان عزیز، دست اندرکان برنامه گفتگو و همچنین یک خسته نباشید دارم خدمت کادر درمان. امیدوارم که همیشه سلامت و سالم و تندرست باشن، در خدمتون هست.
سپاسگزارم. بله، جا داره که ما هم خدا قوت و خسته نباشید عرض بکنیم خدمت عزیزان کادر درمان، پزشکان و متخصصان و پرستاران و همه و همه که در زحمت میکشن تا انشاءالله مردم عزیزمون این به قولی حوادث و انشالله پشت سر بگذارن انشالله. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما دو عزیز. همونطوری که شنیدیم و عرض کردم، خب موضوع صحبت امروز ما بحث تبعات افزایش 37% قیمت بیمه شخص سالس هست در سال 1400. خب صحبت همونم طبق معمول با دغدغه مقام معظم رهبری آغاز میکنیم که ایشون همونطوری هم که شنیدیم همیشه دغدغه معیشت مردم رو دارن و ما به عنوان یک عضو کوچکی از اینکه رسالت داریم هم صدای مردم رو به دیگران بشناسیم و هم اینکه دغدغه مقام معظم رهبری هم همیشه مطرح باشد، این داستان معیشت خوب هست. آقای دکتر محمد اکبر اشرفی، لطف بفرمایید راجع به این بحث یک آغازی داشته باشید تا بتونیم که انشالله ورود بکنیم تا توی جزئیات انشالله.
خب مستظر هستید که برای افزایش دادن اصولا نرخ‌های حق بیمه خب یه شاخص‌هایی باید وجود داشته باشه و بر اساس یه مبانی و معیارهایی باید این افزایش انجام بشه. اگه چنانچه واقعا شاخص‌هایی که برای افزایش قیمت بیمه شخص ثالث وجود داره، حداقل بایستی که برای جامعه هدف مشخص باشه که این ارقام بر اساس چه فعل و انفعالات علمی و یا تجربی و یا اقتصادی این افزایش انجام شده. این افزایش ها به هر حال تو زندگی روزمره مردم خب خیلی تأثیر زیادی داره، چون اجباری این بیمه شخص ثالث به دلیل اجباری بودنش هر درصدی که به این اضافه میشه بایستی بر مبنای یک آنالیز و یک بررسی حتما تحقیقات میدانی و علمی باشه که بتونه به لحاظ کارشناسی پاسخگو باشه برای مردم، چون مردم بهشون شوک وارد میشه که ناغافل درصد هنگفتی یا به 37% به نرخ حق بیمه بیمه شخص ثالث اضافه میشه. حالا اگر دوستانی که برای تو این رشته کار کردن و فعالیت میکنن واقعا پاسخگوی این مسئله مردم هم باشن، یا قبلش حداقل زمینه‌های لازم رو فراهم بکنن که مردم متوجه باشن که اگر این افزایش داره انجام میشه بر مبنای یک شاخصا و معیارهایی است که اون معیارها معیارهایی که به هر حال علمیه و قابل دفاع هست. من فکر میکنم که همکار عزیزمون اگر این مطالب رو در این راستا یه مقداری توضیح بدن یا باز بکنن حداقل بحث جدیدش بشیم ببینیم به کجا میره.
حتما همینطوره. بسیار عالی، تشکر از شما. خب جناب آقای دکتر احمدیان عزیز، شما به عنوان معاون فنی یکی از شرکت های معتبر بیمه کشور، شما هم یک آغازی داشته باشین که شما بتونیم ورود بکنیم.
من صحبتامو اجازه بدید اینجوری شروع کنم، یه مقدمه‌ای بگم راجع به جایگاه بیمه شخص ثالث.
بله.
خب آقای اشرفی فرمودن بحث اجباری بودن، خواستم در اولین جمله‌ای که صحبت می‌کنم خدمتتون بگم قانون گذار اجبار کرده بیمه گذار و شرکت‌های بیمه رو جایگاه شخص ثالث، بیمه شخص ثالث تو سبد بیمه پورتفوی شرکت‌های بیمه تقریبا 1/3 از کل پورتفو بخش بیمه شخص ثالثه. اینو می‌خواستم خدمتتون بگم که شرکت‌های بیمه در بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه ما یکی از مهمترین فاکتورهای مثبت یه شرکت بیمه رو اتفاقا این می‌بینیم که اصلا شخص ثالث صادر نکرده باشن، یعنی کمترین سهم داشته باشن یا کاهش داشته باشن. علتش هم خدمتتون میگم. ببینید بیمه شخص ثالث همیشه برای شرکت بیمه زیانده بوده. آخرین آمار رسمی که بیمه مرکزی در سالنامه چاپ کردن ضریب خسارت شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث 107% بوده.
درسته.
یعنی بابت هر 100 تومانی که میگیرن 107 میلیون خسارت میدن. باید به این مبالغ هزینه‌های اداری و بیمه‌گری هم بهش اضافه کرد. من خواستم مقدمه واسه اینو بگم. اتفاقا اینجوری نیست فکر کنیم شرکت‌های بیمه خیلی دنبال بیمه شخص ثالث هستن. نه، اصلا تمایل به فروش ندارن. صرفاً به خاطر اجبار قانونه که باید بفروشن.
خب عرضم به حضور شما، خب بحث جالبی شد. حضور شما عرضم که خب ما با دوستان بیمه‌ای که صحبت می‌کنیم خب ورود می‌کنن به داستان دیه. خب مشخصه واقعا هم هست. حق و ورثا با این مطرح بشه. از طرفی هم همه میدونیم، حالا همه مستحضر هستیم که خیلی از عزیزان حالا بنا به دلایلی نمیتوانن شاید یا هر موضوع دیگری نمیان و این بحث شخص ثالث رو خب انجام نمیدن و بیمه انجام نمیشود. حضور شما عارضم که بعد حالا دوچار مشکل که وقتی میشوند باز بر میگردیم به قوه قضایی زندانها و ستاد دیه کشور. خب متضرر اصلی باز همون ستاد دیه است. اگر خدایی نکرده حادثه منجر به فوت بشه، منجر به جرح بشه، خب اینا باید همون بحث باز دیه بر میگرده. حالا طرف نمیتونه دیه رو بده، بیمه هم ندارد، خب قطعا باید بره زندان. و حالا ستاد دیه میاد با تعاملاتی میکنه، حالا داستانهایی که با ارگانهای دیگه مثل کمیته امداد از تمام و و و حالا اینه که هست و خب تعاملاتی با خود شرکت‌های بیمه دارند، میان میگن آقا چیکار بکنیم چیکار نکنیم. خب در اصل یعنی میخوام بگم باز برمیگردیم به همون بحث قانونگذار و کسی که میاد دیه رو تعیین میکنه. پس یک زنجیره است. الان شما به عنوان یکی از عزیزانی که در صنعت بیمه کشورمون خب یک به قولی وزنه‌ای هستید، اینو چجوری میشه توجیه کرد؟ این آخرش زنجیره برمیگرده به همون سیستم اعلامی که میان حالا ستاد دیه و دوباره بحث کسی که دیه رو مطرح میکنه. اگه محبت بکنید بسخواهی میکنم، من یه دوست عزیزمون پشت خط هستن، اول سلام، من سلام عرض میکنم. آقای دکتر محمد باقری، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، سلام علیکم.
سلام علیکم،
عرض ادب و احترام، تاعتون قبول،
تاعت بارت قبول باشین،
سپاسگزارم. آقای دکتر من خواهش میکنم شما اگر اجازه بدید پشت خط باشیم، من صحبت ها میکنم بعد برگردیم مجددا با حضرتالی ادامه بدیم، سپاسگزارم. بفهمید آقای احتیجان.
من به قول ما بیمه یا یه علاقه بزنم به صحبت هایی که فرمودید، این که اگه احیانا اتومبیلی باعث خسارت بدنی هم از مصدومیت و فوت بشه و بیمه نامه نداشته باشه، خسارتش تماما و کامل پرداخت میشه از صندوق تأمین خسارت های بدنی که اتفاقا 5% حق بیمایی که ما میگیریم از شخص ثالث واریز میکنیم به اون صندوق. چنانچه راننده متواری بشه، فراری بشه، شناخته نشه یا بیمه نامه نداشته باشه، خسارتش کامل پرداخت میشه. در ادامه صحبت شما راجع به بحث قانون گذاری، من این توضیح رو خدمتتون بدم. ببینید دو کفه ترازو، حق بیمه و خسارت شرکت‌های بیمه. در بخش بیمه شخص ثالث دو بخش عمده داریم، خسارت‌های مالی که به قطعات بابت قطعات اتومبیل‌های متعدده پرداخت می‌کنیم که درصدش کمه، زیاد نیست، و بحث دیه است. این میشه پرداختی‌های ما. فکر کنم همه دوستان تصدیق کنن که از سال گذشته تا الان حداقل قیمت قطعات و خود رو حداقل دو برابر شده. بله، یعنی ما باید پرداختیامون تو بحث خسارت مالی دو برابر باشه. بله. بخش اعظمش که برمیگرده به دیه امسال 45.5% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. بله. یعنی ما هر خسارتی که از قبل پرداخت میکردیم در باب دیه الان 45.5% باید اضافه پرداخت کنیم. یه توضیح بدم در مورد نقش قانونگذار. من به جد انتقاد دارم بنا به دلایل متعدد. ارزش جون انسان قابل مقایسه با پول نیست. ده ها میلیارد تومان هم اگه ببینیم واقعا قابل جبران نیست. ولی من بیمه‌گر تا حتی 28 اسفند نمیدونم قرار دیه چقدر افزایش پیدا کنه که یه برنامه‌ریزی داشته باشم. ببینید در 20 سال گذشته من بررسی کردم میزان دیه 48 برابر شده. پس تو بخش شخص ثالث در نظر داشته باشید ما آخرین سالی که آمار داریم نسبت خسارتمون 107% بود، یعنی حدود 10% زیان دادیم. الان در حال حاضر 45% تعهداتمون اضافه شد، حق بیمه 38%.
بله.
باید شاهد این باشیم که زیان شرکت‌های بیمه از 120% هم متجاوز بشه. ضمن اینکه متاسفانه من اینجا باید عرض کنم آمار رسمی که همین امسال هم دادن، آمار تصادفات و تلفات و فوتی در 15 روز اول سال 84% افزایش پیدا کرد. یعنی نزدیک 999 نفر فوتی فقط تو همین 15 روز داشتیم. یعنی تصادفات هم به شدت داره افزایش، و خدای نکرده احتمال داره یه فاجعه تو این بخش برای شرکت‌های بیمه هم اتفاق بیفته.
آقای دکتر باقری،
خدمتتون
خواهشم حضور شما عرضم که خب جناب آقای دکتر احمدی و جناب آقای دکتر اشرفی بزرگوار که مهمانشون هستیم در استودیو، در بحث تبعات افزایش 37% قیمت بیمه شخص ثالث صحبت کردیم، رسیدیم به اینجا که بحث قانونگذار و خب قانون هست که حالا اجبار هست و شخص ثالث، و بنده در توضیحات تکمیلی هم عرض کردم که خب اگر هم بعضی ها بنا به دلایل این کار رو انجام نمیدن، باز برمیگه اگر خدایی نکرده حوادثی رخ بدهد، برمیگردیم باز به ستاد دیه کشور، باز هم همون ارگانی که خب بالاخره دیه رو تعیین میکنه. خب شما به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی و قانونگذار بفهمید راهکاری که هم بیمه گذار و هم بیمه گر اینجا دچار مشکل نشه. الان فهمودن که ما 107% دچار به قول معروف چی میگن ضرر و زیان میشیم و 100% مثلا فرض بفهمید سود داشتیم 107%. خب این 7% و 10% میگن ضرره، این باید چیکار بشه؟ این خلأ چه جوری ایجاد میشه و چه جوری کنترل میشه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر میکنم. ببینید در بحث بیمه این که بگیم ضرر و ضرر و زیان اینا که میگن، من متوجه نمیشم که اینا ضرر میکنن بیمه‌گرها. به نظر میرسه که این تعریف ضرر اینها باید مشخص بشه که واقعا بگن که مثلا سال 99 چقدر اینا ضرر کردن، ضرری که واقعا ضرره یا سودشون کمتر شده. این بحث هستش. این یه بحثه. بحث بعدی که این خدمت رو از یعنی که ببینید، بحث دیگه که الان یه مطرح شده 480 تومن، واقعا این افزایش به نظر میرسه که زیادی شد. این باید خدمت رو دوستان بس فرمودن که خون انسان هزاران میلیارد شد ارزش داشته باشه یک شخص، ولی باید خب ما وضعیت جامعه و وضعیت صندوق چیز سبد کالایی که از این به یکی از این از کالایی مردم هستش ببین که این از 480 میلیون تومان دیگه شد بیمه هم بشه. بحثی ما الان معاشرت 4 میلیون 5 میلیون تومان الان وضعیت بیمه میشه. آیا اینو واقعا اینا میتونن؟
خب ببینید آقای دکتر میونه کلامتون، ببینید حرف شما منطقی است. الان خب دوستان بیمه هم دارن میگن وقتی که 45.5% میره بالا دیه، خب دیگه بالاخره، و یا حالا قیمت قطعات خودرو و خودرو بالاخره، خب طبیعی است که این اتفاق میفته، درسته؟ خب الان خب توجیهی که ما باید داشته باشیم، حالا نمایندگان محترم مجلس، شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی و خب قوه قضاییه بشینن، خب شما میفهمید که بله حق مردم سبد کار. خب دوستان بیمه‌ای هم خب حرف منطقی میسن، خب با افزایش قیمت‌ها که ما هممون روبرو هستیم.
من
می‌خوام اینو بگم، من خواهش می‌کنم آقای دکتر امین و آقای دکتر اشرفی هم با شما وارد بحث بشن، حالا اگر ابهامی وجود داره، اگر شما موافق باشید. بله
ببینید که این دیه رو که مردم چیز مجلس تعیین نکرده که این دیه خصوصاتار خودش رو داره که افزایش دیه خصوصاتار خودش شده، مجلس نمیگه که مثلا 480 بشه کمتر بشه. من به نظر میرسه که 480 هم 580 هم از کردم هزار میلیارد هم بشه که چیزی نیست، ولی الان ما باید خب این مسئله که اون دستگاهایی که این بیمه رو مشخص دیه رو مشخص میکنن باید توجه داشته باشن که آیا با این کار به مردم خدمت میشه، خدمت آیا مردم با این متضرر میشن یا متضرر نمیشن. الان تصدیق 90 میگه 47% این 45% افزایش پیدا کرده. از اون طرف هم بیمه‌گران میگن که ما 35% 37% افزایش پیدا کرده. بذار من به نظرم که میگه در بحث این تعیین دیه باید ما تجدید نظر کنن، افرادی که اینو میخوان تجدید نظر کنن که واقعا این بحث خیلی جدی هست، چون همه برای مردم این چیزی برای بیمه‌گرها مشکل نمیشه. برای
خب پس ما بیام از شما یه قولی بگیم به عنوان نماینده محترم مجلس و عضو محترم کمیسیون اقتصادی که حداقل توی این نشست‌ها یک نماینده وجود داشته باشه، درسته؟ به عنوان نماینده مردم.
الان نفسی که سازکارش که تعیین دیه و مشخصی که در افتیه چه کسی
بله.
هستش و کدوم دستگاه هستش که این بله. دیه را که نمایندگان نمیتونن این تعیین بله. کنن، ولی اون افرادی که این دوستان بیمه‌گر رو همه باید کمک کنن که اون افرادی که اون دستگاهایی که بیمه مشخص دیه را مشخص میکنن اونا باید توجه داشته باشن که آیا با این کار از گذر خدمتون به ضرر مردم منافع مردم هستش که این کار اتفاق میفته. الان 44 80 تومن شده، حتی اگر با این افزایش واقعا نمیدونیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. یعنی ما متخلفین از این بیمه شخصی زیاد خواهند شد و دوباره از صندوق دیه پرداخت میشه و ضررهای خیلی هنگفتی برای بیمه‌گرها مشخص خواهد شد. ما پیگیر خواهیم شد، ولی از که در مشخص که مجلس اینجا واقعا کاری این نیست که در تعیین دیه افراد.
جناب دکتر باقری، منم سلام عرض می‌کنم خدمت عرض کردم.
جناب دکتر اشرفی، دبیر و دبیر شورای تامین اجتماعی و عضو محترم هیئت مدیره کانون مرکز بازنشستگان تامین اجتماعی کل کشور هستم. بفهمید.
عرضم خدمت بزنم، تشکر از عزادلی که وقت گذاشتید برای توضیحات. ببینید هر گونه افزایشی بر حق بیمه نیاز به یه مبانی و یه شاخصهایی داره. شما تعهدات رو باید بررسی بکنید، بعد بیاید میزان حق بیمه رو مشخص بکنید. افزایش آنالیز داره، محاسبات بیمه‌ای میخواد. ما تو مملکتمون به نظرم میاد که یه مقداری روی این قضیه خیلی قوی عمل نمی‌کنیم. چرا؟ چون نظارت ها تو حوزه‌های بیمه‌ای، به خصوص حوزه‌های بیمه‌ای شخص ثالث و سایر بیمه‌های صنعتی، به نظر من یه مقداری باید بیشتر بشه، به دلیل اینکه آخه مبانی که برای این افزایش حق بیمه برای بیمه شخص ثالث گذاشته، در مقابلش حتما باید تعهداتش هم وجود داشته باشه. اخیرا خب ملاحظه می‌فرمایید که با توجه به اینکه موقعیت دریافتی و درآمدی مردم و موقعیتی که الان تو کشور وجود داره نیاز به این است که ما بیشتر روی این مراقبت بکنیم و نظارت بکنیم و هم افزایش‌ها رو واقعا مبانی برش بذاریم. الان من عرض کردم اولی صحبتم چاق اون شما 37% الان حق بیمه رو رسوندید در سال 1400 فرمودن که 107% ضریب خسارت ماست. واقعا ضریب خسارت رو کسی بررسی کرده که ضریب خسارت با توجه به این نرخ حق بیمه این دوتا با هم مقایسه شدن تو سال 1400 حتما وقتی این رقم آقایون در آوردن به لحاظ علمی حتما باید دیگه سال بعد دچار ضرر و زیان نشن دیگه، یعنی میزان خسارت که به هر حال به قول خود آقای دکتر داره افزایش پیدا میکنه. خب اگه این افزایش پیدا بکنه باز ما در سال جدید هم به طور یقین شامل این افزایش حق بیمه خواهیم بود. هر گونه افزایش حق بیمه به نظر من نیاز است که همه نظارت بکنن، چه اون کسایی که تعهدات رو خدمات رو میگیرن، چه اونهایی که برقرار میکنن و چه اونهایی که قانونگذاری میکنن. همه اینا به نظر من باید یه مبانی و یه پایه و یه بیسی داشته باشه. ما الان رو همون افزایش نرخه که ضریب خسارت 107% بوده و نرخ حق بیمه افزایش پیدا کرده، رقم دیه افزایش پیدا کرده، همون رقم دیه هم به حد شما مطمئن هستید و ما هم مطمئن هستیم که ارقامی که برای دیه تعیین میکنن ارقامی است که حتما روی اصول و یه چارچوبی هست. خارج از این چارچوب اصلا نمیشه که رقم تعیین کرد، چون ارقامی که نمیتونه بدون پایگاه و جایگاه علمی باشه. من خواهش می‌کنم در تخصصی دوستان توضیح بدن که آیا این افزایشه به صرف این که ما 107% ضریب خسارت داریم این قابل اثباته برای حضرت علی به عنوان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی یا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؟ این باید قابل اثبات باشه، یعنی گزارشات شما باید بگیرید به نظر من بگید آقا این گزارش مثلا سال 1399 رو به من بدید، من مقایسه کنم ببینم شما بر چه مبنای این افزایش رو انجام دادی، منم تعهدات شما چقدر بوده، حسابرسی‌هاش روش انجام شده باشه. اینجوری که من یه عدد بیارم بگم آقا 107% یا بگم 120% به نظر من این همین ارقامی که مشکلات ما رو چندین برابر خواهد کرد.
خب درسته، من خدمتتون عرض کنم که این قبوله، ما انشالله خب در کمیسیون پیگیر میشیم که این ضریب 307% از کجا آوردن. بحث ولی از بحث مهمی که اینجا هست بحث دیه هست که اکثرا تحت تاثیر قرار داده به نظرم، بحث مالی اینا چیز نبوده، خسارت های مالی اینا خیلی نیست، یعنی شرکت ها و اینا اکثرش بحث های دیه هستش و این پرداخت دیه ها خیلی سنگین.
عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر باقری ارادتمندم.
آقای دکتر عباس احمدیان معاون محترم فنی که شرکت معتبر بیمه ای. بله بفهمید.
اول نکته بگم، آقای شریف فرمودن اثبات ارقام، تمامی شرکت های بیمه به جز بیمه ایران همشون در بورس هستن، سهامی عام مثلا، حسابرسی ها مطمئن باشید به ریال انجام میشه. بله. مجلد بیمه مرکزی چاپ میشه و در اختیار همه دوستان است و ذره شبهه توی بحث نداریم و نخواهیم داشت. ولی آقای دکتر باقری من ارادت دارم خدمتتون، میخوام جسارتا عرض کنم بخشی از این مشکلات اتفاقا برمیگرده به مسببات مجلس و مجلس اتفاقا بسیار میتونه تاثیرگذار باشه تو حل این مشکل. من چند تا عمده موارد و خدمتتون میگم. این که ببینید ما این حق بیمه سالسی که شرکت‌های بیمه میگیرن حدود 30%ش معدی هستن برای جاهای دیگه. من حق بیمه میگیرم 9% میدم مالیات، 10% میدم به وزارت بهداشت، 1% میدم به نیروی انتظامی، به صندوق تامین خسارت‌های بدنی طبق مصوبه مجلس. کجای دنیا مرسومه که برای یه سری از هزینه‌های نیروی انتظامی حق بیمه رو شرکت‌های بیمه بدن؟ شما یه جای پیدا کنید و من مطمئنن اربم بس میگیرم. یه نکته دیگه ببینید، ما تو بحث بیمه های در قانون داریم، اشتباه نکنم ماده 136 قانون مالیات های مستقیم به صراحت گفته بیمه های عمر و بیمه درمان معاف از مالیاتن. بیمه درمان چند سالی معاف از مالیات بود، چند ماه پیش گفتن آقا دوباره مالیات بگیرید. پس این شدنیه، چه ایرادی داره؟ مدت هاست این بحث هست، این درخواست هست که خب مالیات رو از بیمه بردارید، از روی بیمه شخص ثالث بردارید یا سهمای دیگه‌ای که دارن به جای دیگه پرداخت میکنن. جدای از این ببینید ما مشکلاتی الان تو شرکت‌های بیمه داریم افزایش بیرویه تصادفات رانندگیه، وحشتناک داره همینجور هم اضافه میشه. خب اینا نیاز به یه سری مصوباتی داره، یه سری جورایی بالاخره بگیم. ما تو دنیا فکر کنم حرف اولو داره میزنیم، کجای دنیا این همه تصادف، بالای 1,000,000 تصادفی که خسارت پرداخت میشه برای یه کشوری که 80,000,000 جمعیت داره. باید اینا قانونگذاری مجدد بشه، بررسی بشه، کارشناسی بشه. یه مورد دیگه خدمت دوستان عرض کنم، ببینید تو تمام جای دنیا اینه، تو آمریکا، اروپا و کشورهای پیشرفته، اگه یه رانندگی فقط یه دونه تخلف جریمه داشته باشه، سرعت غیر مجاز عبور